موسیقی انتخاب کنم. چیزی که در امروز مخاطب ما میبینیم اتفاق میفته، جریانهایی هست که زائقه ساز هستن. یعنی ما میبینیم یک اثر موسیقی تولید میشه،
بله.
حالا به اصطلاح دوستان من در موسیقی گاهی به صورت ماکروفری و خیلی سری که شاید اون شاخصهای لازم رو نداشته باشه، ولی با کمک رسانه هایی که گذشته نبودن، یعنی امروزه هر کسی در دنیای مجازی میتونه یک کانال داشته باشه،
بله.
این چیزی که قبلا نبوده، و تهیه کننده هایی که میان حمایت میکنن، یک جریان زائقه ای ایجاد میشه به صورت موقت که شاید بعضی از اونها به سال هم نکشه، به دو سال هم نکشه، میان تأثیر میگذارن،
بله.
و مخاطب رو جذب میکنن. مخاطب چرا جذب میشه؟ خیلی نکته جالبی اینجاست که مخاطب چون اون حد اقلها رو اطلاع نداره بهشون و صرفا دنبال اینه که ببینه دوستش چه موسیقی گوش میده، یا همسایه‌اش چه موسیقی گوش میدن، خواهرش چه موسیقی گوش میده، و نمیدونه خودش دنبال چه گونه ای از موسیقی هست، سبک ها رو نمیشناسه، به نوعی میتونیم بگیم توی این تله زائقه‌ای میفته.
خب اینها به شما اشاره کردید که ممکنه عمرشون خیلی کوتاه باشه، اما تأثیرش رو همطور که خودتون هم اشاره کردید بر روی زائقه شنیداری مخاطب و به ویژه نسل جوانمون میگذاره. در ادامه بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
Thank you.
دوستان عزیز شنونده، در ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان آقای امیر شهابی حضور دارند، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی. راجع به ذائقه شنیداری صحبت می‌کردید آقای شهابی، رسیدیم به اینجا که آثاری تولید میشه عمر کوتاهی داره، اما در همین زمان کوتاه تأثیرش رو بر ذائقه شنیدن مخاطب میگذاره. نمیدونم، شاید خیلی ساده انگارانه باشه یا سهل انگارانه باشه که انتظار داشته باشیم که هر اثر موسیقی که تولید میشه و شنیده میشه با این همه گستردگی فضاهای مجازی به گونه ای باشه که حد اقل ها رو داشته باشه. میتونیم به اونجا برسیم آقای شهابی؟
ببینید، زمان این اتفاق میفته که من به عنوان آهنگساز، من به عنوان کسی که ترانه میگم، به عنوان خواننده خودم رو مسئول بدونم. یعنی تا تولید کننده اثر هنری خودش رو مسئول در قبال جامعه نبینه، هیچ موقع نمیتونیم انتظار داشته باشیم. ممیزی هایی که وزارت ارشاد انجام میده برای اینکه یک اثر موسیقی بخواد به حال شماره تایید بگیره و ثبت بشه در وزارت ارشاد، اساتید هستن، دوستان هستن، اونجا کارها رو پایش میکنن و خیلی ها مجوز نمیگیرن، اما این برای جامعه امروز ما کفایت نمی کنه. چون همطور هم که اشاره شد، امروز انقدر فضای مجازی جا باز کرده و انقدر قدرت داره که شاید یک درصد، نمیتونیم بگیم کم، ولی یک درصد مشخصی از آثاری که مجوز میگیرند اون سبد شنیداری مخاطب رو تشکیل میدن و خیلی از آثار هستن که وارد سبد شنیداری ما میشن در صورتی که اون حداقل ها رو ندارن. بنابراین بهتر خود آهنگساز، خود خواننده، خود شاعر خودشون رو ملزم بدونن و مسئول بدونن. یک اثر هنری صرفاً این نیست که کسی رو بخواد معروف کنه یا کسی بخواد پولدار کنه یا کسی رو بخواد حالا مشهور کنه که تو خیابون مردم بشناسنش. باید ببینیم این معروف شدن، این محبوب شدن به چه قیمتیه و اون دین من به جامعه‌ام چه هست و جویای چه هستم، چه کمکی میخوام به فرهنگ جامعه‌ام کنم. نکته دیگه که لازم میدونم بهش اشاره کنم این هست که همیشه کسی که با موسیقی آشناست این نیست که یک نوازنده ساز باشه. گاهی اوقات ما میتونیم یک شنونده حرفه موسیقی باشیم.
بله.
یعنی لزومی نداره برای اینکه من موسیقی رو یاد بگیرم بخوام حتما آموزش یک ساز رو شروع کنم. کما اینکه همونطور هم که در بخش قبلی من اشاره کردم، هر کسی، به قاطعیت میگم هر کسی میتونه یادگیری ساز موسیقی رو آموزش ببینه. ببینید، همه ما میریم مدرسه، میریم خوندن نوشتن رو بلدیم، ولی همه نویسنده نمیشیم، همه شاعر قوی نمیشیم، ولی همه میتونیم بخونیم بنویسیم، حداقل رو. تو موسیقی هم همینطوره، منتها ما در موسیقی یک گزینه دیگه داریم، یک آپشن دیگه داریم. حتی اگر نمیخوایم نوازندگی یک ساز رو یاد بگیریم، وقتش رو نداریم، میتونیم شنونده حرفه‌ای موسیقی باشیم. شنونده حرفه‌ای موسیقی میاد سبک‌های مختلف موسیقی رو میشناسه، میاد زندگی نامه آهنگسازا رو بررسی میکنه، میاد حضور شما عرض شود که یک آهنگساز در طول زندگیش بر اساس اون رویدادهای تاریخی، بر اساس اتفاقات شخصی که براش افتاده، روند ساخته‌های اثر چه فرقی کرده. به عنوان نمونه اگر بخوام مثال بزنم، جنگ جهانی به هر حال اتفاقی بود که در قرن بیستم افتاد و منها کشته داشت، باعث قحطی شد، باعث کلی مفقود الاثر شد و این جریان آهنگسازا رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که تأثیر گذاشته بر ساخته هاشون. یعنی یک شنونده حرفه‌ای موسیقی صرفا دنبال نیست که من برم بخوام فلان خواننده رو دنبال کنم یا بخوام حضور شما عرض شود که فلان کسی که همه دارن الان ازش اسم ببرن رو دنبال کنم، دنبال یک جریانه. یعنی میگه ابتدای قرن 20 بعدش اومده موسیقی نو کلاسیک بوده، موسیقی مینیمالیست بعدش اومده. ببینید شاید این اسم ها الان که من دارم به زبون میارم برای مخاطب ما سخت باشه، ولی اگر کسی علاقه داشته باشه، جویای هنر واقعی موسیقی باشه، سعی میکنه که با روند تاریخی اون ژانر خودش رو درگیر کنه و به نوعی میبینیم آمیخته میشه. یعنی صرفا ما نباید موسیقی رو وابسته به این بدونیم که یک ترانه هست، یک قصه هست که توسط خواننده داره گفته میشه و من بخوام خودم رو بذارم جای اون شخصیتی که ضربه عشقی خورده توی اون ترانه، یا به خاطر اینکه یک ریتم شادی داره صرفا بخوام اوقات شادی خودم رو با موسیقی پر کنم. این رو هم میگم، گفته های من این نیست که دوستان شنونده سعی کنند خواننده ها رو دنبال نکنند یا سعی کنند که موسیقی سخت گوش بدن، اصلا. ولی توصیه که به عنوان کارشناس، به عنوان کسی که وظیفه داره اطلاع رسانی کنه به مخاطب عام، میتونه این باشه که ما شاخصها و حداقل‌های موسیقی رو آموزش ببینیم، با الفباش آشنا بشیم و بررسی کنیم.
به عنوان مخاطب موسیقی؟
به عنوان مخاطب عام موسیقی، به عنوان هر کس. ببین من اگر میخوام با نقاشی هم آشنا بشم، بهتر مقدمات نقاشی رو یاد بگیرم. اگرم نمیخوام نقاش بشم، حداقل برم یاد بگیرم یونیس با نقاشی کوبیسم چی هست. یعنی اینا حداقل هایی هست که من باید آشنا بشم. بعدش میتونم قضاوت بکنم که علاقه من سبک امپرسیونیسمه، علاقه من سبک کوبیسمه. وقتی من خودم حداقل ها رو بدونم، در این دام هایی که به صورت تجاری باز میشه و مخاطب توش قرار میگیرید، قطعا نخواهم افتاد.
ذائقه شنیداری مخاطب قطعا روی تولید آثار با کیفیت تأثیر میگذاره. هر چقدر ذائقه شنیداری بالاتر بره، در واقع منطقی تر بشنوه، روی کیفیت آثار هم مطمئنن تأثیر خواهد داشت. اما باز هم اشاره میکنم به فضاهای مجازی که وجود داره و در اختیار همه هست. ما از یک نوجوان، یک کودکی که مشغول تحصیل در دبستان، در سنین ابتدایی، میتونیم انتظار داشته باشیم که انتخاب کن، برو مطالعه بکن. پس اینجا در واقع یک خوراکی بهش داده میشه و میشنوه بدون اینکه اطلاعاتی داشته باشه. ما نمیتونیم اون رو ملزم بکنیم به اینکه برو بهترین ها رو انتخاب بکنه. اما اینجا هنرمند وظیفه‌ش چیه در مقابل یک کودک، یک نوجوانی که داره در این جامعه زندگی میکنه و آینده جامعه بایستی به دستان توانای اینها ساخته بشه، بدور از شعار زدگی و شعار دادن. واقعا من دارم همچین مطلبی رو مطرح میکنم. درد جامعه ما اینه که الان همین خوراک ها، همین مطالب به خورد کودکان ما هم داره میره. باید چه کار کنیم؟
ببینید نکته ای که هست همون الزام خود تولید کننده آثار هست. نکته دیگه که میتونه کمک کنه، خود سیستم آموزش و پرورش ما شاید به گونه‌ای بتونه مدیریت رو. حالا زمانی که ما مدرسه میرفتیم، من خودم به شخصه یادم زنگ هنرمون اگر ساعت آخر بود خیلی اوقات تعطیل میکردن، میگفتن بچه ها برین خونه. اگر درسیمون عقب افتاده بود، ریاضی و علوم عقب افتاده بود،
ساعت هنر رو به اون اختصاص
میدادن، به درسای دیگه. یعنی خود هنر به عنوان یک شاخه‌ای که قرار هست آموزش داده بشه، در آموزش و پرورش ما پیشتر، من امروزه رو نمیدونم به صورت دقیق چه میگذره، ولی حساسیت نداشتن روش. در صورتی که سیستم آموزشی ما به این خاطر که دانش آموز قرار هست نمره بگیره، خانواده دانش آموز به سطح کیفی فرزندشون اهمیت میدن، میتونه این استفاده رو کنه و میتونه قرار بده شناخت هنرهای مختلف، شناخت آثار خوب. ما اگر میخوایم بگیم که این اثر بده، بسیار خوب، این بده، این برای این سن مناسب نیست، درجه کیفی این اثر پایینه، باید یک خوراک خوب جایگزین معرفی کنیم. صرفاً رد کردن دلیل بر این که اون نوجوان، اون کودک اون رو بگذاره کنار برای اون کافی نیست. اون دلیل میخواد، منطق میخواد و یک خوراک جایگزین مناسب و خوب. یه نکته هم که نمیدونم زمان داریم بخوام اشاره بکنم، ورود سیستم های ساخت کامپیوتری آثار موسیقی هست که متاسفانه میبینیم که خیلی موقع ها از شابلون های آماده آهنگسازان ما استفاده میکنن و اون حد اقل هایی که یک اثر موسیقی بایستی داشته باشم حتی توشون رعایت نمیشه متاسفانه.
هر چقدر که ما توی این مباحث بیشتر پیش میریم احساس میشه که واقعا جای مطلب بیشتری هست. به عنوان جمع‌بندی از گفتگوی امروز مایلید به چه مطالبی اشاره بفرمایید؟
بله، این که دوستان شنونده در نظر داشته باشن اولا هر کسی میتونه ساز موسیقی رو یاد بگیره و این باور غلط رو نداشته باشیم که این استعداد خاص به بعضی افراد داده شده. بله، اگر کسی بخواد مثل حافظ، مثل سعدی تو ادبیات بشه حداقل هستن. همه ما خوندن نوشتن بلدیم ولی هیچ کدوم شاید یه حداقل هایی موند. افراد نخبه‌ای بتونن به سطح مثلا بزرگان ادبیون برسن. تو موسیقی هم همین گونه است. هر کسی میتونه یادگیری ساز رو شروع کنه و نکته دیگه این که آشنایی با موسیقی میتونه شنونده حرف موسیقی شدن هم باشه. یعنی من میتونم ژانرهای مختلف موسیقی رو به صورت تخصصی دنبال کنم، از این اینترنت که امروز دست ما رو باز گذاشته استفاده کنیم، بتونیم تحقیق کنیم، زندگی نامه آهنگسازان رو بخونیم، روند حرکتیشون رو در طول زندگی دنبال کنیم. و نکته دیگه این که سعی نکنیم به موسیقی فقط دید تفنن داشته باشه و بخوایم اوقات تفننمون رو باش پر کنیم، فقط دنبال شادی در موسیقی نباشیم. هنر ابزاری هستش که آهنگساز، هنر موسیقی علی خصوص آهنگساز، مجموعه ای از افکار، آموخته ها و دانش خودش رو میاد با کمک یک اثر هنری مطرح میکنه و در موسیقی صرفاً این نیست که ما بخوایم یک ریتم شادی رو بگذاریم و بخوایم یا یک موسیقی محزونی باشه، یک داستان غم‌انگیزی باشه که بخوام خودم رو جایگزین بکنم با کسی که توی اون شعر هست. نکته دیگه هم این که سعی کنیم به نوعی سیستم آموزش و پرورش رو به این باور برسونیم که بهتر شاخصهای مناسبی رو برای فرزندان ما در نظر بگیرن و بهشون آموزش بدن تا اونها بتونن انتخابهای بهتری داشته باشن.
تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم بخش گفتگوی برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من همینجا با شما آقای شهابی خداحافظی میکنم، اما دوستان عزیز برنامه نیستان ادامه خواهد داشت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
دوستان عزیز شنونده، در پایان برنامه دعوت میکنم بخش بشنوید با اجرای استاد کیوان ساکت.
با درود و مهر و تقدیم احترام و بهترین آرزوها برای هموطنان فریخته و ارجمند و شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه برنامه های پیشین که ویژگی های گوشه های گوناگون ردیف رو ما برای شما نشان دادیم و نمونه هایی نواختیم، اکنون به ابو عطا و برخی گوشه های اون مایلیم اشاره کنیم. درآمد ابوعطا که شاهد اون درجه چهارم شور و ایست اون درجه دوم شوره، یکی از زیباترین گوشه های شور است. در ردیف میرزدالله در آمد این گونه آغاز میکردن. این همون حالتی است که به اون خسروانی هم میگویند و در واقع در اصل در دستگاه ماهور نواخته میشود. این حالت ببینید. ادامه درآمد. اکنون گوشه‌ای داریم در ردیف به نام سیخی، در همون ردیف ابوعطا. در واقع سیخی یک گونه‌ای از نواختن درآمد است. اگر درآمد رو این گونه بنوازند اون رو سیخی نام می‌نهند. پس می‌بینیم که در واقع خیلی از گوشه ها هستند که این همان فقط تنها اختلاف اونها در چگونگی آغاز اونها یا جمله بندی های اونهاست. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، بررسی برخی از گوشه ها در ردیف موسیقی ملی ایران بود.
سپاسگزارم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه و همچنین از شما دوستان عزیز که امشب هم با ما بودید و نیستان رو شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جووینا فود سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی. جووین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیرید با جو، گرتی با لذت به جو. جووین جووین جووین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جووین گرتی با آرد جو.
خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 متر شما هستیم.